خوشنواز، صفا آوردی، نفست گرم. امشب چی با قضی سیمون؟
بله، قراره بریم با حال هوای لوری غذای اصیل و لذیذ شامی کباب رو با هم بپزیم.
به بوش تا تک بوچه رد ما دلم خنجی رد سیز شامی کباب ریمو این شامی کباب اونه درست بکیم امشب میمونی دلم.
میریم برای پخت. یادداشت میکنید مواد لازم برای 4 نفر: گوشت چرخ کرده 400 گرم، پیاز 2 عدد، پیاز بزرگ 2 عدد، تخم مرغ 1 عدد، مغز گردوی سایده شده 1 لیوان، سبزی معطر جعفری، گشنیز، ریحان، ترخون و نعنا 1 لیوان، آرد نخودچی 2 قاشق غذاخوری، ربع انار 4 قاشق غذاخوری، زردچوبه، نمک و فلفل سیاه به مقدار لازم. این غذای خوشمزه در 2 مرحله آماده میشه. مرحله اول آماده کردن مواد شامیه، مرحله دوم آماده کردن سس مخصوص شامیه که بچه تمایز و لذیذ بودنش با شامیهای دیگه پخته شدنش داخل همین سس خوشمزه است. بله، در شروع پخت یک پیاز رو رنده میکنم، آبشو میگیرم و با گوشت چرخ کرده، تخم مرغ، آرد نخودچی و ادویه ها مخلوط میکنم. همینطور نصف سبزی های معطر و نصف گردوهای سایده شده رو هم بهش اضافه میکنم. خوب ورز میدم تا موادم کاملا یک دست بشه. موادم رو به مدت 1 ساعت داخل یخچال میذارم تا استراحت کنه. این کار باعث میشه موادمون انسجام و چسبندگی بیشتر پیدا کنه و به اصطلاح وانر از هم. بعد از 1 ساعت موادم رو از داخل یخچال در میارم و به اندازه نارنگی داخل روغن داغ سرخ میکنم تا طلایی رنگ بشه. میذارم کنار. حالا نوبت آماده کردن سس مخصوص شامیه. یک پیاز و نگین خرد میکنم، داخل تاب تفت میدم و باقی مانده سبزیجات معطر و گردوی سایده شده رو بهش اضافه میکنم. به همراه ادویه‌ها تفت میدم تا سرخ بشه و گردوها به روغن بیان. حالا رو به انار رو بهش اضافه میکنم و با موادم تفت میدم. کمی که تفت خورد 1 لیوان آب بهش اضافه میکنم و منتظر میشم تا بجوشه. حالا شامی های سرخ شده رو داخل سس قرار میدم و اجازه میدم به مدت 30 تا 45 دقیقه جا بیفته. این غذا با طعم ترش و ملسش ترکیب بی نظیری از سنت و خاطر است. میتونید بنا به ذائقتون داخل سسش از ربع انار شیرین یا کمی شکر استفاده کنید و با نان یا برنج میل کنید. بله، غذای ما آماده است. بفرمایید نوش جان. راستی اگه شنیدن این بخش رو از دست دادید یا برای دیدن بخش‌های قبلی در روزهای آینده به صفحه برنامه به نشانی اینجا شب نیست 3 مراجعه کنید. ممنونم که تا انتهای برنامه همراه هم بودین. سفره هاتون رنگین، لحظه هاتون شیرین و خدا نگهدار.
آشپزی کن این روزا خودت تو خونتون، آشپزی کن خودت این روزا توی خونتون، آشپزی کن این روزا تو خونه، بلکن رستوران و غذا خوریای بی بلکن رستوران و غذا خوریای بیرون، آشپزی کن خودتو توی خونتون.
خب خیلی ممنون از خانم خوشنواز و بخش خوشمزه آشپزی. اما پیمان چیکار می‌خوایم کنیم؟
بریم سراغ حواشی ورزش.
برای بچه‌های حاشیه باز اینجا شب نیست سلام. اینجا سوزنمون گیر می‌کنه به بعضی از اتفاقات و حاشیه‌های ورزشی کشورمون. تیم ملی ما با امیرخان قلعه‌نویی رکوردهای عجیب و جالبی رو داره ثبت میکنه. مثلا تو 10 تا بازی اخیرمون که بعضی از این تیما فوتبالشون کیلومترها با ما فاصله داره 11 تا گل خوردیم. یا اینکه بازیکنای تاجیکستان تو خوابشون هم نمیدیدن که یه روزی بیاد تو یه بازی بتونن 2 تا گل به ما بزنن. البته ما همیشه نیمه پر لیوانو نگاه میکنیم، به این فکر نمیکنیم که 2 تا خوردیم، به این فکر میکنیم که 2 تا زدیم. به هر حال با همین وضعیتی که همه دارن میبینن و اصلا جای حرفی دیگه باقی نذاشته، جام جهانی منتظر ماست. بیا تا برویم. بالاخره جام جهانی به زنگ تفریح هم نیاز داره. رضا شکاری گفته که زمانی نکونام و منصوریان به من گفتن بیا استقلال، ولی من نرفتم چون من پرسپولیسیم، اصلا استقلال نمیرم. ببین آقا رضا، به هر حال ما درک میکنیم وقتی که شما داری توی تیمی بازی میکنی باید حرفایی بزنی که هوادار پسند باشه. اون موقعی که منصوریان و نکونام بهت گفتن بیا استقلال و نرفتی، رقمی که برای قرارداد بهت پیشنهاد دادن همچین پرو پیمون نبوده، وگرنه خیلی ها قبل از تو و احتمالا خیلی ها بعد از تو از این حرفا میزنن. تازه آقا رضا گفته همونطور که من دلم نمیخواد برم استقلال، کسی هم از استقلال نیاد پرسپولیس. آقا تو چی کار به بقیه داری؟ هر کسی حق انتخاب داره. فوتبالیام گوششون از این حرفای من عاشق فلان تیمم و اینا پره. تا کار نرسیده به اون جایی که نباید برسه، ما سوزنمون از این وسط جمع میکنیم. شما ادامه اینجا شب نیست رو بشنوید.
این یکی از جمله های امیرحسین خیلی درست بود. گوش فوتبالی ها دیگه واقعا پر از این که من عاشق اینم و عاشق اونم.
الان قربون بنده کیفت.
آره الان مثلا بازیکن میاد میره فلان تیم، بعد ویدیوی مثلا دو سال پیشش در میاد، مثلا میبینیم که آقا من اصلا عاشق تیم رقیبم. من اصلا خیلی هم داشتیم، چه تو استقلال چه تو پرسپولیس زیاد هم داشتیم. در مورد تورنمنت کافایی که ما فهم میکردیم هلوه، فکر میکنیم خیلی گلابیه، البته گلابی هست، هلو هم هست،
ولی بر بقیه
ما نه ما خوب نبودیم. خب و ببینید الان یه جوری هم شده آقای قلعه‌نویی خیلی هم زودش بر میخوره.
آره طلبکارانه.
خب آره زودش بر میخوره. آقای امیرخان قلعه‌نویی، به هر حال شما همونقدر که ژاپن رو زدین در جام ملت‌ها، تشویقتون کردن، تیم ملی خوب بازی کرد، با تعصب بازی کرد و دقیقاً از جام ملت‌ها که تموم شد حتی مثلا حسرت این رو خوردیم که آقا عجب تیم ملی داریم ما، چرا نرفتیم فینال مثلا سه تا از قطر خوردیم. منتها الان وقتی این وضعیت رو می‌بینیم آقای قلعه‌نویی، الان اصلا کسی نه اسم جایگزین برای شما آورده، نه اینکه مثلا بگن آقا عوضش بکنیم، نه ولی ما نگران تیم ملیمون هستیم. ببین ما هیچ وقت از جام جهانی 32 تیمه که بالا نرفتیم. خب الان با این وضعیت شاید حتی از 48 تیمی هم بالا نریم و این دیگه یعنی افول،
که انشالله اینطوری نشه.
میدونید که امین، ما اگر از 48 تیمی صعود بکنیم تازه میشیم
اون 32 تا،
تازه میشیم جز هم مثلا مرحله اول 32 تاییه. و نمیدونم حالا به حال ما فوتبالمون فوتبال احساسیه، شاید انقدر گفتم بابا کافا بابا افغانستان بابا ای بابا تاجیکستان، به لحاظ روانی خیلی ساده گرفتن و این شکلی شد، یا اینکه نه واقعا توان تیم ملی همین هستش.
آره خود آقای قلعه‌نویی هم البته چند تا انگلت هم آورد، و اولا که یه جایی گفتش که تو مصاحبهش گفتش که آقا ازبکستان هم حریف قدری و خیلی سرمایه‌گذاری از الان داره برای بازی ساعت 5 6 نمیدونم بخواد برگزار بشه 6 نمیدونم. آره سوالونی نکته دیگه هم وای قلعه‌نویی هم جذاب بود، گفت ما هیجت و تغییر داشتیم، اجتماعی منی بود که به لیگ احترام گذاشتم، باید سه جلسه تمرین میذاشتم و از این حرفا. اگر قانون هست و اینا باید رعایت میشد، اگر به عنوان یه مربی فکر میکنید که باید این تیم تمرین میکرد، که خب باید انجام میدادید دیگه.
بازی هم 6 راست میگه.
آره بازی هم 6.
حالا لیگ هم اگه تعطیل میشد که حالا نمیدونم واقعا، میگم پس ساده گرفتن دیگه.
آره دیگه سهل
گرفتن. و البته بازم میگم مثلا تاجیکستان و هند و افغانستان اصلا نباید. ببین ما یه زمانی موقعی که با این تیم‌ها بازی داشتیم فرصتی بود واسه چی همین؟
واسه اینکه جوان‌ترا
گل ملی رو ببریم بالا
و گلاوراژ ببریم.
علی دایی با مالدیو و گوام آقای گل دنیا شد. خیلی از گلاشو اونجا زد. اگه اشتباه نکنم از 17 تایی که ما به مالدیو زدیم فکر می‌کنم 8 تا یا 9 تاشو علی دایی زد. ما 23 تا به گوام زدیم. خب بعد اینا فیفا دیه. اینا
ولی خب
ما رسما مونده بودیم جلوی تاجیکستان.
اتفاقا اینو گفته یه دونه کوتاه بگم که رونالدو، مسی و دایی تو صدر گلزنان انتخابی جام جهانی هم هستن ها. یعنی همین به مدد همین اتفاقی تو میگی و نوع تفکری که داشتن این اتفاق افتاده، هنوز که هنوز اسم علی دایی اونجا هست.
آره. و البته حالا اگر واقعا قصد جوانگرایی بوده، به هر حال ما جوانهایی رو معرفی کردیم که به قول آقای بهزاد داداش زاده فکر میکنم یا آقای درخشان بود فکر میکنم، میگفتن که آقا دیر شد میدونی دیره، ما الان دیگه لیگمون قرار نیست تعطیل بشه، ما الان خیلی تورنمنت عجیب غریبی نداریم، خب یه مثلا ممکنه یکی دو تا فیفا دی داشته باشیم، این بازیکن‌ها باید خیلی زودتر می اومدن. بله علی جهانبخش رو دیگه شاید ما یه نداشته باشیمش، خود مهدی طارمی شاید مثلا دیگه حالا آروم آروم
علی جهانبخش مثلا معمای تیم نداره و همچنان توی تیم
نداره، دعوت هم میشه و جالبه تو تمرین دیروزم آقای قلعه‌نویی گفته دور زمین بود و تکی.
نمیدونم چجوری.
آره. درسته که باید تیم ملی ترکیبی از کلن اصلا یک تیم ترکیبی از با تجربه ها و جوون ها باشه، اما ما یه ذره فاصله بین جوون هامون و با تجربه هامون زیاد شده. جوون هامون نزدیک با تجربه هامون نیستن به لحاظ حالا فنی، از یه طرف هم با تجربه هامون آروم آروم دارن
دیگه فول. آره. یه جای دیدم علی اصغر مدیرستان گفته بود که چه اشکالی داره کادر فنی تیم هم تقویت بشه، حالا نمیدونم اگر مدل آقای قلعه‌نویی هم دیگه جوری که نمیشه این روش گفت، ولی واقعا شاید یه دستیار خوب نمیدونم یه بالاخره یه کسی به تیم شاید اضافه بشه کمک بکنه.
آره حالا ما اگر به قول آقای قلعه‌نویی و با توجه به بیاناتشون بخوایم نیمه پر لیوانو ببینیم، شاید این تورنمنت کافا یه این دو گوشی ها دیدی که تلنگر میزنن به کشتیگی را که به خودشون بیان تو راند دوم، شاید مثلا یه تلنگر مشتی و یه سیلی بود تو گوش تیم ملی که یه دونیم آقا جام جهانی ببینیم آقا وضعیت فوتبال ما اینه. این از این در صورت 6 بعد از ظهر امروز یه چیزی هلوش 17 ساعت و 20 دقیقه دیگه به مسافه ازبکستان میریم در تاشکند، داور قرقیزستانیه و فینال کافا هستش. حالا باز ازبکستان میتونه یه حریفی باشه که بتونه خودمون رو محک بزنیم به
هم. آقا یه مصوبه جنجالی خیلی عجیب و غریب راجع به بازیکن‌های سرباز، نمیدونم خبردار هستی یا نه،
بگو.
مجلس شورای اسلامی این در واقع تصویب کرده که غیر از تیم‌های نظامی، فجر و ملوان و نیروی زمینی، همه تیم‌های لیگ برتری هم بتونن بازیکن سرباز بگیرن با موافقت در واقع سازمان نیروی مسلح. حالا یه تبصره داره، تبصرهش اینه که عدم نیاز رو در واقع اعلام بکنن تیم‌های نظامی که بگن ما نیاز نداریم مثلا به این بازیکن. ولی منیجر مجموع به نظرم میشه خیلی مسابقه جنجالیه،
یعنی بیاد استقلال سرباز باشه
مسئله خیلی. حالا من نمیدونم
اصلا میدونی که کی بشکن زد؟ آرمین سهرابیان.
حالا اجازه بده ببین این داستان که حالا مسابقه مجلس آیا رفته شورای نگهبان یا نه یه بحثه، ولی این که حالا نیروی مسلح باش موافقت کردم یه بحثه که یعنی به هر حال اصل داستان موافقت اونا بوده، ولی این به نظرم یه ذره جای تردید داره دیگه، چرا باید مثلا بتونه بره اونجا بازی بکنه. حالا یه جام دیدم مدیر عامل مدیرعامل فرش سپاسی بود گفتون آقا اگر این کارو میکنید حداقل اون تفسری که گفتید موافقت تیمای نظامی باشه بیان بگین آقا تیمای نظامی کتبی این موافقتتون رو اعلام بکنید که بعدن حرف و حدیث توش نباشه، حداقل اگر این باشه قابل قبوله، یعنی ملوان فرش سپاسی نیروی زمینی بیان آقا بگن آقا ما اصلا این بازیکن رو نمیخوایم، ولی اگر بخوان به نظرم یه جورایی نامردیه دیگه، اگر تیمی که نظامی برای سربازی هم برای همه
متوجه نمیشم چی میگی.
ببین میگه که میتونن بازی بکنن ولی تیمای نظامی باید موافقت بکنن، این تو حد مصوب است. مدیر عامل فرش سپاسی میگه
یعنی مثلا نیرو زمینی بگه که آقا باشه مثلا ما آقای آرمین سهرابیان نمیخوایم.
آره مثلا نمیخوامش، نیاز ندارم. مدیر عامل فرش سپاسی
ملوان اینجوری باشه میگه آقا نه اینو
همینا میگم دیگه. مدیر عامل فرش سپاسی میگه اگه اینجوری حداقل بیاید کتبی بگیرید که حرف و حدیث توش نباشه، به نظرم بازی منطقی تره. یعنی من تیم نظامی چرا باید محروم بشم از این اتفاق تو این اوضاع هوا؟
خب الان میدونی چه اتفاقی میفته؟ دلالا الان گوشاشون تیز میشه میگه خب الان یه بازیکن که مثلا فوتبالیسته، حالا فوتبالیست خوبی هم نیست، میریم یه پولی ازش میگیریم میکنیمش تو یکی از این تیم‌ها به عنوان سرباز که سربازی مثلا نه.
آره دیگه این داستانا هست، نمیدونم چجوری میخواد این به قول معروف
مثبتش چی میشه. مثبتش این میشه که مثلا تیمایی مثل فجر و نیرو زمینی و ملوان چقدر مای ظرفیت دارن تو کل کشور بخوام فوتبالیست سرباز بگیرن. خب آره. مثبتش این میشه که مثلا آقا کسی که واقعا مثلا فوتبالش خوبه اگه ملوان جا نداره مثلا فوتبالو نمیذاره کنار، دو سال بره خدمت، میاد بره یه جا که به درد بخوره فوتبالشو ادامه بده.
میگم باید خیلی به قول معروف چکشکاری بشه و درست درمون راجبش صحبت بشه ببینیم چیه.
آره. خب اما استقلال دیگه، استقلال دیگه تیر آخرم آقای تاجرنیا زد و واقعا الان دیگه استقلالی ها به شدت از تیمشون راضی هن و دیگه آخرین توییت و کلیدی ترین و طلایی ترین توییتش هم آقای تاجرنیا گذاشت و گفت ریکاردوی عزیز ما کارمونو کردیم، حالا نوبت شماست. و واقعا درسته، استقلال دیگه کسی نمونده که نخره، این باعث رنجش خاطر خیلی از تیمای دیگه هم شده.
اصلا به شدت هواداران تیم رقیب چی دیگه، هواداران تیم پرسپولیس و فشاری که به مدیر عامل و سرمربیشون دارن میارن خیلی زیاد شده. آه. و به هر حال خب اونا هم حق دارن دیگه.
بله. چون از اون برم اوریه رو گفتن 4 هفته دور از میادی به خاطر مصونیت، ولی
به نظر میرسه داستان
مخفیانه میگن میخوان دوز بیماری هپاتیتش بیاد پایین، دوز لود ویروسش.
ولی به هر حال به نظر من پرسپولیسی هم حق دارن دیگه، اگه قرار استفاده بشه و اگه قرار خریدی بشه، همونطور که شاید فصل‌های قبل و سال‌های قبل استقلالی هم حق داشتن، حالا من خودم طرفدار استقلالم، ولی به نظرم اینجا هم حق با پرسپولیسی هست دیگه. نمیشه، چون پول از جیب نمیره که، تراکتور نیست که بگی آقا من دارم جیب شخصی میدم. میدونی به هر حال این داستانه هست دیگه.
دیروزم آقای احمدی مدیر عامل بانک شهر میگفت خداییش هم ببین چقدر پرسپولیس گرفت و فسخ کرد کل پولو.
آره. آره اینم هست.
و دیگه این سری گفتن که آقا دیگه باید زیر نظر ما باشه، همه چی رو در نظر بگیریم.
آره دیگه اونم حق داره، داره پولش.
فنرباخشه میدونی از بین کیو کی میخواد سرمربی انتخاب کنه؟
نه کیو
کارتال و زیدان، اسماعیل کارتال و زیدان. اینقدر دوستش دارن کارتالو توی
ترکیه
برای طرفداری فنرباخشه. البته این از این. و لیگ اونا کی شروع میشه؟
بازی ها فکر کنم اولین بازیه که برگزار بشه میشه 21 شهریور،
همین جمعه ای که داره. آره. میاد
4 تا بازی 21 شهریور داریم. جمعه تراکتور آلومینیوم ساعت 6، خیبر فش ساعت 7، استقلال خوزستان استقلال ساعت 8، گلگهر سپاهان ساعت 8، و شنبه 22 ذوب و مس، شمس و پیکان، ملوان و چادر ملو، و گل بازی های هفته سوم پرسپولیس فولاد ساعت 19 شنبه 22 شهریور، که به نظرم بازی بسیار جذابی خواهد بود.
جذابه، یکی از جذابیتش هم وجود حضور بعید امیری تو فولاده. یه نکته من بگم که استقلال خوزستان خب الان خیلی گرمه اونجا دیگه، استقلال خوشحال خندون گفت آقا استقلال خوزستان میزبانه تو تهران، ولی دیدم شد که نذاشتن استقلال باید بره اهواز بازی بکنه.
باید تو گرما دیگه.
آره حالا
خب اونم دوست داره از میزبانیش فرصت گیر استفاده بکنه.
گیری نداشتن انگار، واسه اینکه فکر میکنم به استقلال خوزستان گیری نداشته که تهران بازی بکنه. ببین گرمای هوا خب به هر حال رو اونا هم اثر میذاره، آدم هم دیگه. آره خیلی خب اینم از
یک کوچولو بگم. پیمان فکر میکنی گرونترین بلیت جام جهانی 2026 که مربوط به فینال بشه چنده؟
پیش خرید کردن؟
نه ببین ESPN اومده قیمتها رو داده، ارزونترین بلیت ها رو اعلام کرده که 60 دلاره که دو رقابت های مقدماتی، گرونترین بلیت 6710 دلار. آره یه چیزی هولوش 600 میلیون تومن برای فینال،
برای فینال
پول ما. آره 6710 دلار.
حالا تازه یه جا هم بیفتی اصلا معلوم نباشه نبتونی استوری بگیری.
نه دیگه گرونترین احتمالاً جای خوبیه، ولی 600 میلیون ناقابله دیگه.
600 میلیون
شنیده هاکی از اون هستش که شبکه رادیوی جوان ویژه میخواد چند تا بلیت فینال برای ما بگیره بریم.
آره حتما. خیلی خوب،
برای حسین رضایی ولی گفتم میگیریم.
حسین رضایی رو نمیبرن اگرم. خیلی خب 49 دقیقه از بامداد ما گذشت و اینجا شب نیست.
گلتیش منه اینو میفهمم، محاله که منو تنها بذاری، اونی که جز تو رویایی نداره مگه میشه رو قلبش پا بذاری؟ با این که خالی دستم ولی تو ازم چیزی بخوای لال زبونم، خدا میدونه که حتی یه لحظه نمیتونم بدون تو بمونم. یادت باشه تو بودی که دلم رو تو اقیانوس عشقت غرق کردی، منو تو از یه ایلو یه تباری نمیتونم ببینم فرق کردی. خودت دیدی وفاداریم و تو عشق تو هم میخوام سر قولت بمونی، نمیتونم بگم حرف دلم رو مگه تو از نگاه من بخونی. تو دستای بزرگ و مهربونت دلم مثل یه گنجشک اسیره، واسه اثبات عشق بی زوالش باید چند دفعه پیش پات بمیره. یادت باشه تو بودی که دلم رو تو اقیانوس عشقت غرق کردی، منو تو از یه ایلو یه تباری نمیتونم ببینم فرق کردی.
از رشته کوههای البرز و زاگرس تا اعماق خلیج همیشگی فارس، از اصفهان هنرمند تا مازندران همیشه سرسبز، از شاه چراغ تا شاه خراسان، قالی کرمان تا چرم همدان و از ترک و لور و بلوچ تا کرد با اصالت، همه جای ایران در اینجا کجاست؟
اینجا کجاست؟
اهالی اینجا شب نیست، سلام علیکم، امیدوارم که حال احوال خوب باشه. خیلی خوش آمدید به قسمت دیگه از اینجا کجاست. اواخر تعطیلات تابستانی بچه هاست و پیشنهاد میکنم این روزای آخر رو از دست ندید و یه سفر شگفت‌انگیز داشته باشید. در این قسمت قراره که سفر بکنم به روستای پلکانی سراغ سید کوهرنگ، توابع استان چهارمحال و بختیاری. در مورد رشته کوههای زاگرس و جاذبه های مختلف شهرها و روستاهای اطراف اون بسیار خوندیم و شنیدیم، ولی همونطور که گذشتگان ما میگن شنیدن کی بود مانند دیدن. یکی از روستاهای زیبا و جذابی که در دل کوههای زاگرس ساخته شده روستای سراغ سیده، روستایی که گرچه چندان شناخته شده نیست اما مقصدی متفاوت برای روستاگردی و طبیعت گردیه.
Thank you.
همه ما میدونیم که روستاها به دلیل یک جانشینی عشایر ایجاد شدن و روستای سرآقا سید هم احتمالاً به این شکل ساخته شده. اما در جواب اینکه چرا نام اون سرآقا سید گذاشته شده، باید گفت احتمالاً به دلیل وجود بقعه امامزاده سید آقا عیسی در روستاست. آقا سید لقب امامزاده سید آقا عیسی است و سر هم در زبان محاوره برای رفتن به جایی از اون استفاده میشه. احتمال میره عشایری که به قصد زیارت این امامزاده میرفتند از جملاتی مثل میرم سر آقا سید استفاده میکردن. به مرور زمان و با همگیر شدن لفظ سر آقا سید، روستا به نام روستای سر آقا سید شناخته شده. فرضیه دوم، نام روستا از معماری خاص روستا نشأت گرفته، به این صورت که برخی ها معتقدند چون خانه‌های روستا در بالای امامزاده به نحوی ساخته شده که همه اونها به بقعه دید دارند، به اون سر آقا سید میگن.
با درفش به نحوش به پا اندرون کرد زرین کفش.
معماری روستای سر آقا سید کاملا مطابق با منطقه کوهستانیه که در اون قرار گرفته. خانه‌های این روستا به شکل پلکانی ساخته شدن و زیبایی معماری اونها به اندازه‌ای که گردشگران به اون لقب ماسوله زاگروس رو دادن. یکی از دلایلی که خانه‌ها به صورت پلکانی ساخته میشه، صرفه‌جویی در مصالح و زمینه که این سبک معماری رو به خوبی در روستای سر آقا سید میتونیم مشاهده بکنیم. از ویژگی‌های قابل توجه معماری این روستا که برای گردشگران جالب و حیرت انگیزه، به جز دیوارهای عریض و درهای کوچیک، نبود پنجره در خونه‌هاست. تو این روستا خبری از خونه‌های بزرگ با حیاط‌های آنچنانی نیست و خانه‌های روستا به صورت فشرده با اتاق‌های کوچیک ساخته شدن. یکی دیگه از جذابیت‌های این روستا اینه که مردمان روستا لباس‌های سنتی خودشون رو می‌پوشن که نه تنها باعث زیبایی بصری میشه، بلکه حس آرامش و امنیت به گردشگران میده. نکته جالبی که در رابطه با مردمان این روستا وجود داره اینه که تغییر جمعیت در فصول مختلف سال رخ میده. روستای سر آقا سید مراکز کسب و کاری مثل شهرهای بزرگ نداره. با این حال جمعیت این روستا مثل شهرهای بزرگ در برخی از روزها و فصول سال زیاد و کم میشه. شاید به نظرتون جالب بیاد که جمعیت این روستا در تابستان به چیزی حدود بیش از 2000 نفر و در زمستان جمعیت اون به کمتر از 1000 نفر میرسه. اهالی روستا اکثرا از سادات و از تبار چهارلنگ و هفلنگ بختیاری هستند و به زبان لوری حرف میزنن. شغل اکثر اهالی روستا دامداری و کشاورزیه. اگه شما هم به خوراکی اهمیت میدید و دوست دارید تجربه های جدید داشته باشید، میتونید از غذاهای محلی روستا هم استفاده بکنید، مثل آش کارده و آش برگ و نان محلی و همه این مواردی که به نظرم تجربهش بی نظیر خواهد بود. امیدوارم که به این مکان گردشگری سفر بکنید و بیشتر از همه به این فکر بیفتید که ایران خودمون چقدر جاهای قشنگی داره که ما هنوز اونا رو نشناختیم. راستی ساحل دلتون رو به آغوش اقیانوس خدا بسپارید. در پناه خدا موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خب حالتون چطوره؟ ایشالله که خوب باشید. خوابتونم نیاد. با یه نیم ساعتی از برنامه‌مون مونده و گفتیم که چی رو مخاتونه بریم یه رگباری سیروس پایمک بخونیم پایمک نخونیم. 3881 گناهی هم که فرستادن نخوندیم مجدد ارسال کنن.
کاترین پتروسیان از قیطریه گفته سلام به گویندگان متفاوت و حال خوب کن. چند تا چیز رو مخمه: پیاز، مرغ، گوشت و از همه بدتر بوی کره. بوی کره رو مخته؟
راستی
آره راستی خیلی دلم میخواد بدونم آن سوی ویزور چه خبره.
ویزور مال تلویزیونه. آره. ما الان اینجا ما ویزور نداریم. آن سوی شیشه
و میکروفون و این
آره. هیچی مصطفی نش...